بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته بررسی و تحقیق درباره واجب نفسی و واجب غیری. تعاریف گفته شد در مورد این دو واجب، سه تا تعریف ذکر شد که عبارت بود از تعریف مشهور که واجب نفسی ما امر بهی لنفسه و واجب غیری ما امر بهی لغیره، و تعریف دوم شیخ انصاری واجب نفسی لنفسهی و واجب غیری للتوسل. تعریف سوم محقق خراسانی حسن ذاتی عنوان باشد برای وجوب و دائی باشد برای طلب. این تعریف واجب نفسی. تعریف چهارم محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه کتاب اجود و تقریرات جلد یک صفحه 168 می فرماید فالاولا تعریفه بأن الوجوب الغیری عبارة عن الوجوب الذي يترشح من وجوب آخر. واجب غیری آن است که وجوب آن از وجوب واجب دیگری ترشح کرده باشد، فرا رسیده باشد، و وجوب نفسی آن است که بدون ترشح وجوب مستقیما به خود اون واجب تعلق گرفته باشد. معیار در تعریفی که محقق نائینی داشت چه می شود؟ ترشح و عدم ترشح. رمز و راز تقسیم بین واجب نفسی و واجب غیری از دید محقق نائینی ترشح و عدم ترشح است. تعریف پنجم سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب محاضرات جلد دو صفحه 219 می فرماید وجوب نفسی آن است که حکم یعنی وجوب به خود فعل تعلق بگیرد، نه به غایات و مقاصد آن. و اما در وجوب غیری طبیعتاً وجوب به طور اصلی به غایت و غرض تعلق دارد و غیر به وسیله اون وجوبی که در غایت و غرض هست مورد وجوب واقع می شود. این 5 تا تعریف رو گرفتیم. چیز ساده تلقی می شد واجب نفسی و غیری، اما الان دیدیم که درباره واجب نفسی و غیری 5 تا تعریف اعلام شد. مسئله نیاز به دقت و تحقیق پیدا کرد. ما کدوم یکی از این 5 تا رو بتونیم انتخاب کنیم؟ اگر به ذهن شریفتون سپرده باشید، گفته بودم اصول که میخونیم هم 2 مرحله از کار را در نظر بگیریم تا بدانیم اصولی شده ایم. مرحله اول که اکتفا می شود و اون است که نظر شیخ انصاری و محقق خراسانی رو باید داشته باشه. این متنه، کمتر از این نمی شد. و بعد اگر بخواهیم اصول را در سطح گسترده‌تر و پیشرفته‌تر و به اصطلاح شما مترقی‌ترش فرا بگیریم، نظر محقق نائینی و سید الخوئی را داشته باشیم. این یک تذکر آیین‌نامه‌ای بود درباره بحث اصول. بسیار خوب. برابر این ما مضافاً بر این در ضمن بحث ما نظر مشهور را هم توجه بکنیم که می شود 5 مورد. ما این حرکت را اگر در بحث اصولیمون ادامه بدیم کار اصلی را انجام دادیم. بنابراین ما به همین حد واجب و اهم اکتفا کردیم. در تعریف واجب به نفسی و غیری 5 قول و 5 تعریف رو ارائه کردیم کامل کامل شد. بعد از که این 5 تعریف ارائه شد به یک نکته هم توجه کنیم که جزء نکات ظریف بحثی ماست. آنگهی برای تکمیل این بحث اقدام کنیم. عنایت کنید اشکال سیدنا الاستاد بر محقق خراسانی. طبیعتا بازم به عنوان تذکر درسی آیین‌نامه ای که در چهارشنبه ها یکی از این تذکرات هم برای ما لازمه. ما در بحث ها و فراگیری نظرات عمدتا نظر صاحب نظر خوب بفهمیم. این اصل یک صاحب نظری بر صاحب نظر دیگر اشکال میکند، خیلی دنبال اشکال اون یکی و دیگری نباشید. اگرم توجه کردید خوبه، ولی لازم و ضروری نیست. لذا ما صاحب نظران و نظرش رو باید خوب بفهمه، بعد کار خودتون و انتخاب دست خودتونه که فهم نظر سکوی پرواز به طرف اجتهاد شماست. اینا رو که خوب فهمیدید، ذهن شما خودش کارش رو شروع میکنه و انتخاب کردید، رد کردید، اون میشه اجتهادتون. اما حق نقد و اشکال صاحب نظران دیگر و قضاوت ها اینا خوبه، ولی جز ضروریات بس، برای شما در جهت رشدتون کمک آنچنانی نمی کنه. آنچه که براتون کمک میکنه فهم اقوال و آراء این صاحب نظران. لذا در اجتهاد گفته است که اجتهاد عبارت است از فهم اقوال فقها. بنابراین ما این پنج تا قول را فعلا گفتیم و ظاهرا هم بدون ابهام شکر خدا فهمیدیم. اما اگر یه جایی برخوردیم به یک اشکالاتی که حساسه، به اون اشکالات حساس باید ما بیشتر توجه کنیم که یک آسیب ها و یک جابجایی ها و یک تحرکات وسیعی به وجود میارد، اونجا ها مجبوریم که اون اشکالات توجه کنیم. از اون اشکالات، اشکال سیدنا الاستاد بر محقق خراسانی است. محقق خراسانی در تعریف واجب نفسی و غیری چه فرمودن؟ بله، واجب نفسی آن است که حسن ذاتی آن در شکل همون عنوان اون عمل دائی برای تکلیف یا برای طلب بشود. دائی طلب خود اون عنوان یا حسن ذاتی است. و بعد فرمودن تمامی افعال واجبات حسن دارن، بعدم اضافه شد حسن ذاتی هم داشته باشن. لازم نیست که تنها بگیم واجبات نفسیه حسن ذاتی دارن، نه، همه حسن دارن، منتها در واجب غیری اون حسن ذاتیش دائی و طلب نیست، در واجب نفسی خود اون حسن ذاتی دائی و طلب. اینه که فرمودن سیدنا استاد در همون منبع بالا صفحه 216 اشکالی را بسیار جدی و از موضع قاطع با قاطعیت تمام اعلام میکند. میفرماید این دعوا دعوای جزافیه است، اصلا همچه چیزی واقعیت ندارد که تمام واجبات حسن ذاتی داشته باشد. دعوای جزافی است. میدانید جزاف فارسی دیگه استش، گزاف، گزاف خیلی با جدیت و شدت له، عجیب عجیب. تمام واجبات حسن ذاتی دارد؟ هرگز.
شما مسئله
بسیار خوب گفتم که اگه اشکال حساس بود دنبال کنیم، حساسیتش نشان میده خودشون، سب کنیم فرمایششون کامل بکنم و ایسادگی هم نیست، بعد شما شروع کنید جواب دادن. افعال واجبات به طور کل، واجبات غیریه و واجبات نفسیه به طور کل بگیم همه حسن ذاتی دارن، خلاف واقع است، ادعای گزافیست، گزافگوییست. بعضی از اعمالی هست از افعالی که اصلا نه حسنی دارد نه خوبی، عادیست. مثلا واجب غیری راه رفتن به طرف مسجد که نماز بخونید در وقت در زیقه وقت که اون رفتن واجب بشود، یا راه رفتن طی مسافرت برای صله رحم که اون مقدمه واجب است و واجب غیری بشود. بدانیم صله رحم واجبه و راه رفتنش هم میشه مقدمه واجب. واجب از چیزایی که باعث توفیق طلب میشود صله رحم. اون تا ما بخاطر درس و بحث شما گفتیم، میگیم که صله رحم با تلفن هم میشه، با احوالپرسی هم تلفنی میشه حلش کن، ولی باید حواسان جمع باشه، صله رحم داشته باشیم که خیلی حساس، اثرات عجیب دارد. گاه آدم توفیق پیدا نمی کند، عبودیتش نمی گیرد، دعاش نمی گیرد، تلاشش نمی گیرد. یه مثلا متوجه می شد که با یک برادرش میانش خرابه، پیش خودش می گوید او آدم بدیه، نه او آدم بدیه، تو آدم بد نباش، او خط کرده، خط کن، تو خط نکن. سل من قطع اک، خیلی حدیث آنیست. میگه ذلت نخیر عزت آدم، که اگر با از ارحام، ارحام چه کسانی هستن؟ کسانی که متوارثن. فهم ارحام کار مشکلیه. ارحام غیر از ارحام نسبی، نسبی اونایی که ارث میبرن متعلق ارث میشه، آن ارحام همه طبقات، یعنی هر سه طبقاتی. به حضور شما پس از که گفتیم واجب غیری واجبات همش حسن ذاتی ندارد، یعنی در واجبات غیریه گفتیم، ایشان می فرماید که نه، در واجبات نفسیه. صوم، روزه گرفتن آدمو درست در یک حالت فشار قرار میداد، در تابستان اگه باشم مخصوصا، یک فشار و خستگی میارد برای آدم. این صوم که حسن ذاتی نیست، ذاتش که حسن شکنجه است.
مثال برای مقاید
سیدان، بله او مقدمات رو اضافات رو بدانید، من هر موقع که توضیح میدم اضافاتی هست. این مثال مال صوم مال سیده، اون مقدمات مال توضیح موضحات بود، موضحین. به حضور شما بعد میفرماید زکات، زکات که میدید مال، میدید مال دادن که بر آدم فشار میارد. اینکه حسن ذاتی که آدم، حسن آن است که طبع آدم ازش، حسن ذاتی طبع آدم ازش لذت ببرد، خوشش بیاد، لذت بخش باشد. خمس و زکات، حج، فشار است که از اون سختی ها که آدم بیرون میاد نفس تازه میکنه، خدای شکر خدا که زنده در آمدم، زیر پای آمده له نشدم، نفس ها به سینه حبس می شود، حسن است نفس به سینه حبس شدن، حسن ذاتی نیست. بله بعض می‌فرماید در یک استدراک که بعضی از افعال واجبات نفسیه حسن ذاتی دارند، مثل رکوع و سجود که حسن ذاتی دارند، ولی به کل افعال واجبات حسن ذاتی، ادعای حسن ذاتی برای کل واجبات یک ادعای جزاف است. این اشکالی هست که سیدنا الاستاد و محقق خراسانی اعلام اظهار کرده اند و بسیار با جدیت و قاطعیت مثال ها را هم زدند و مدعات ها شد، اشکال گفته شد و توضیح داده شد. اما این اشکال وارد است یا وارد نیست، تحقیق این است که این اشکال به هیچ وجه وارد نیست قطعا و جزما. واجبات همانطور که محقق خراسانی گفتن کلها اجمع و اکتع کافتن دارای حسن ذاتی است. حسن ذاتی آن قابل انکار نیست. درس بحث دیروز به محضرتان گفته شد که بعد از تحقیقات و تجربیات و گذشت قرون و اعصار این مطلب قطعی قطعی شده است که هر چیزی که واجب است زیباست، هر چیزی که حرام است زشت است، ولو دینی نباشد. کمک کردن گاهی که واجب بشود یا امانت داری که واجب بشود چقدر زیباست، برای انسان و بشر زیباست، منهای دین. خیانت و اذیت و آزار از دید بشر و اقتضاعات طبیعت بشری زشت است، منهای دین و مذهب و علم و تشریع و قانون، قطعا قطعا. و این کشف علمی به مرور، کشف قطعی علمی به مرور زمان به این و عمود بلند، دلیل قطعی برای حقانیت دین اسلام است. و اما سیدنا که می‌فرماید، استدلال ایشان با ادب و احترام و با استجازه از روح با عظمت ایشان به هیچ وجه قابل التزام نیست. مثال هایی که میزنن، میفرماین صوم، میفرماین خمس و زکات و حج، شما صوم رو بگیرید، صوم حسن ذاتی ندارد. قطعا صوم حسن ذاتی دارد، اما درک حسن ذاتی، اهلیت و روزنه خاصی دارد.
زمینه
مساعد. بله، روزنه درک حسن فطرت آدم است. روزنه درک حسن فطرت آدم است. فطرت زنده باشد، فطرت میمیرد، سرکوب میشد، حیوانیت میاد فطرت انسانی را از کار بر کنار می کند. فطرت در حد یک مقتضی است. اگه علت تامه بود که اصلا همه بهشتی بودن. فطرت روزنه تشخیص زیبایی ها و زشتی هاست که گفتم در آیه قرآن فالهمها فجورها و تقواها. یعنی چه؟ یعنی این فطرت به نهر الهامی درک میکند. یکی از آیات ما بسیار عظیمه الهی، بارزه الهی، فطرت خاص به عنوان یک موهبت برای انسان و درک های فطری است. مثال مکرر زدم، شما یک دونه کتابی را با یک خط زیبا، با یک چاپ بسیار لطیف و ظریف، با یک کیفیت خیلی جذاب میبینید، بدون این که با کتاب آشنا باشید، محتواش رو بدانید، این خط زیبا و این نمای قشنگ جذب میکنه آدم. این جذب از کجا میاد؟ تجربه کردید که علم باشد؟ علت و معلول که فلسفه باشد؟ از کجا؟ یه دونه دستگاهیست در عمق روح آدم به نام فطرت. مثال خیلی روشنتر از این، شما یک برگ گل زیبا رو میبینید، عجب رنگی دارد، عجب لطافتی دارد. این لطافت برگ گل که به عمق روح شما جا دارد از کجا آمده؟ بعد یه اسب رو بیارید در برابر این گل قرار بدید، راحت گل رو زیر پاش میکنه، زیر سم میشه، توجه نمیکنه. فقط برای انسان که چه؟ که روح دارد و فطرت دارد، نه تجربه کرده و نه علت و معلول، نه فلسفه نه علم، بدون تعلیم و تعلم میشه فطرت. اختصاص که به انسان داشت بشه فطری، بین انسان و حیوان که مشترک بود میشه غریزی. روزنه تشخیص فطرت است. و بعد هم برای لذت و احساس لذت اهلیت شرط است. مثال، یک طفلی که هنوز جاهل، چیزی نمیدوند، یک ظرف بلورین بسیار زیبا را دستش بدید، سنگی هم در دست رستش باشد، با سنگ میگیرد و اون ظرف را میشکند، حال میکند. چرا؟ چه کار اشتباهی، خسارت عجیب. چرا؟ بلور رو نمیفهمد که بلور چیست. بلورین برای کسی که قدرت تشخیص دارد، او تشخیص ندارد، جاهل، طفل. با این مثال رسیدیم به صوم، دیگه الان وارد منطقه شدیم. کسی که عابد است، عارف است، معرفت الله دارد، عبادت رو میداند، عبادت، صوم که برای آدم فشار جسمی بیارد و عنوانش عبادت باشد، خدا میداند آدم لذت میبرد که یدرک ولا یوسف. مثالش را در مناجات های اهل وادی مناجاتیان دیده باشید، در روایت که میگد صائم دو تا خوشحالی دارد، کجاست؟ یا خوشحالیش اندل افطاره لذتی و از خدایا چه توفیقی که روزه گرفتم برای تو، الانم دارم افطار میکنم، چه لذتی. خوز اون التزاز، گفتیم حسن ذاتی التزاز، اون التزازیست بسیار ملموس و فراموش نشدنی برای اهلشه. سیدون الاستاد برای عموم از دید عوام که فشار میاد آخه روزه است مجبورم بگیرم نگیرم میگن کافر شدی، برای اولا نیست، برای اهلشه، اهل میتلرد. گوهر پاک بباید که شود قابل فیض، ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود. حالا میگم، حالا میگم اصلا مطالعه کردید اونجا میگه اینا اونو کمک برای کار من. بعد هم ایشان آقای شیخ فیروز مطالعه کرده است تا آخر، بعد میفرماید که اگر شما بگید که از باب اطاعت حسن دارد، من از باب اطاعت نگفتم، ظریف حرکت کردن، دقت کن، التزاز گفتم، التزاز خود عبادت. سید میفرماید که اگر از باب اطاعت بگید که حسن دارد، اون میشود یک حسن عقلی خارج از محدوده ماست. ما حسن ذاتی نمیبینیم و ما گفتیم که حسن عقلی هم که شما اعلام فرمودید مؤید بر داشتن حسن است. عقل برای چیزی که حسن نداشته باشد توجه نمی کند، عقل گویا مؤید است برای این حسن ذاتی، چون این حسن ذاتی دارد عقل میگه که خب اطاعتم خوبه، مؤید میشود. و بعد ایشان میفرماید که در بعض موارد مثل رکوع و سجود از فرمایش خود ایشان استفاده کنه. همین رکوع و سجود حسن ذاتیش چجوریه؟ همین شرحی که من داری، خود عمل به عنوان عبادت که خدایا الان در پیشگاه تو سر بزن به خاک گذاشتم، در پیشگاه تو رکوع کردم، معنای عبادت اونجا بیشتر نشون میداد خودشو. هر کجا معنای عبادت خودشو نشان بدد حسن ذاتیش خواهد آمد. این اعلام مؤید و اعترافیست به حسن ذاتی. اما درباره خمس و زکات و حج الی آخر، خمس و زکات رو بگم، برای اهلشان قطعا به همین منوال است. یک آدمی که معرفت الله دارد و معرفت به عبادت دارد، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، که عبادت رو به معرفت ترجمه کردن در تفسیر، ما چه گفتیم؟ ما گفتیم عبادت و معرفت ترجمه میشد که به ترجمه احتیاج ندارد. عبادت جدا از معرفت نیست، دو جلوه ایست در ضمن یک حقیقت. اگر جلوه نظریش رو بگیری میشد معرفت، جلوه عملیش رو بگیری میشد عبادت. لذا عبادت معرفت است و معرفت عبادت. از دید عملی عبادت است، از دید نظری معرفت. لذا این تفسیر تفسیر نیست، توضیحه.
اشکال و اشکال
حضرت عالی و سید خوبی این است که اگر
شما
بفرمایید که درک حسن واجبات اهلیت لازم داره، تخصیص
اکثر لازم
داره. قلیلا من عبادی شکر، جواب شما کامل بود. به حضور شما خیلی سوال خوب و جواب خیلی خیلی خوب ده. قلیلا من عبادی شکر، اما اکثر هم لا یعقلون. دو تا آیه قرآن کافیه. به حضور شما این دوتا دیگه کامل بود، بسیار جوابم یک ذره یک لایه نه دو لایه بود. اینو کامل کنم که خیلی مهم. اما درباره واجبات مالیه، واجبات مالی خودتان درک میکنید، بعد از که اهل معرفت و عبادت هستید یه مالی خودتان به دست بیارید چقدر خوب، لذت برادر لذتی دارم. و اگر داشته باش در امکان همون مبلغ رو برای مستمند بدید که اون نجاتش بدید، اون دیگه چقدر لذت برشه. خمس کسی از مال، از مال خودش بدد برای کمک. خمس یعنی کمک دین، زکات یعنی کمک مردم، کمک به دین از لحاظ مالی، کمک به مردم از لحاظ مالی. این اصلا در عمق جان انسان بماه و انسان تو که از مهنت دیگران بیغمی، نباید که نامت نهن آدمی، از عمق آدمیت برخواسته، اونم کمک مالی، که شما بتوانید به مردم کمک مالی بکنید، کمک مالی به مردم، زکات، کمک مالی به مردم، به دین. خمس لذتی دار، واقعا ذاتا لذت دارد بدون هیچ شک و شبهه. و این حالا که سری رد شدم به خاطر که ترس از این بود که مطلب، ترس ارتکازی از این بود که مطلب برسم. سوال شما اول اقلیتی هم نیست و ثانیا یعنی عده قابل توجهی هست اهل معرفت و عبودیت، ما برای اهل معرفت و عبودیت صحبت بکنم. و ثانیا واقعا هم که کفار رو بگیم که جمعیتش در اصل بیشتر از متدین. آقا ساکی چی میگفتید؟
جواب من چیه؟ این مطلبی که شما رد کردید و مفهوم خویین خالی از مناقشه نیست. ما مثلا بحث معرفت و عبادت نیست. اگر که چیزی حسن ذاتی داشته باشد در متوقع بودن اون شیء و رسیدن به شیء دیگر، وای توقع از ناحیه شر نباید ببینید. ولی خود شر باید مستقلن امر به وضو کنه. در حالی که ما میبینیم کسی که نماز بدون وضو میکنه دوتا عذاب نمیشه، فقط به خاطر اینکه نماز درست نخونده عذاب میشه، نه به خاطر اینکه وضو نگرفته.
بله.
از این طرف هم همه واجبات حسن ذاتی ندارن. مثلا
شما این
مباحات هستن که مباحن، در حالت اولیه مباحن، ولی وقتی عنوان ثانوی برشون بار میشه این به خاطر اون قاعده تلازم عقلیه که وجوب برشون بار میشه. مثلا رفتن به هر خودش وجوب ذاتی داره و حسن ذاتی داره، ولی این که ما راه بریم این در حالت اولیه مباح، ولی حالت ثانویش اینه چون متوقع به طرف به حج بر این وجوب پیدا میکنه.
درست. شما اشکال آجای محمدی چی میگفتی؟ چون
همون مرحوم سید نوری با مقام عظمت و جلالت علمی که دارن در حال احادیث رو هم که حتما بسیار بیرون کردن افضل و لحمان احمد آنها و عنایت دارن به این مهم و باطن واجبات الهی و این محاسن ذاتی که در این محاسن حتما نظرشون در حسن ذاتی نسبت به مرحوم محاسن و باستانیه در مبنای تفاوتی داره یا نگاهیشون حساب به حسن ذاتی به اون قومی که از دانیا فرمیدی که اصلا هم جایشون حتما این رد داشتن اینجور نگاهی نداشتن و اصلا حتما این رو مد نظر
داشت. بسیار شما آقای مرحبا به ناصرنا. آقای محمدی هم سوال هم اشکال درک فرمودن، البته لقب مفهوم نداره، و هم آمدن گفتن که شاید نظر سید الخویی یک در این جهت یک نظر مطابق با عرف عوام بوده است، در عرف عوام شاید این حسن حساب نشود، ولی ما گفتیم که وجوب در واجبات امور عبادی است، عبادات برای اهل عبادت است، عبادت برای عباد است، برای عباد. و عابد کسی است که عارف باشد و عبادت رو بفهمد. برای این دسته که عباد خدا هستن به معنای درست کلمه، نه جهال، برای عبادی که اهل معرفتند واجبات، لذت واجبات مطلب غیر قابل انکار است. و اما وجوه های ساکی نمیدونه امروز مقدار حواسش جای دیگه بود، اشکالشون علیه السلام نبود، واجبات غیریه و نفسیه رو مقدار مثل که در هم ریخت، چون که روز چهارشنبه حواسش به طرف مسافرت سرزدن از اقارب هست یا نهاوند میرد شکار میکند. در هر سر اشکالش قید نداره، الجواد قد یک بو. حالا این شرح که دادم ایشان انشاءالله جوابشان گرفته باشن که واجبات پس از که واجبات شد عبادات دیگه مباح نیست، غیری هم که باشه پس از عنوان ثانعی واجبه، قبل از اون که عبادت نیست. عبادت که بشود، عابد عبادت رو که تشخیص میدهد، عبادت حسن ذاتی دارد. در تحقیق و تحریر هم گفتم کمک کردن، خمس دادن برای دین، خود این عمل ذاتاً محبوبه. کمک کردن برای مردم مستمند، خود این عمل بالوجدان صحیح خودش لذت بخشه. بحثی در این نیست. انشالله تتمه وز برای فردا، برای سلامتی آمان زمان سلامت خدمت.